أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحمد الله در شرف ورود به ماه رجب هستیم و ماهی که اولیاء الهی به شدت روز شماری می کردن که وارد بشن در این ماه. بسیار در این مورد سخن هست. اون عنوان عرایز من که عرض شده است ماه رجب ماه یگانگی با خداوند است، این مبتنی بر یک روایت هست که مرحوم ملکی تبریزی در کتاب بسیار خوب مراقبات که توصیه میکنم رفقایی که میرسن این کتاب مراقبات رو که مطالعه میکنن، نه اصلا زن رجب شروع شده است و در واقع یه معنا کتاب رجبیه است. اونجا اون روایت مشهور ملک دایی رو دارند که خیلی روایت عجیبی است. عرض شده از تون کتاب ماه رجب ماه یگانگی با خدا هست و رو سایت هم رفقا میتونن دنبال کنن. اونجا روایت اینه که حضرت رب العالمین میفرمان اونایی که رجب رو پاس بدارن دیگه هرچی بگن ما تسلیمشونیم. همچی تعبیر خیلی عجیبیست. عنوانم ببینین ماه یگانگی با خدا، یعنی یه ماهیست که گویا دیگه حضرت رب العالمین در اختیار بندش قرار میگیره تا حوائج بندش رو محقق کنه، به اون معنا که شما در به اصطلاح فنای فلاح قرار میگیرید و طلبتون در واقع طلب الهی میشه. اینها را بلدید، منم نمیخوام تأکید کنم. عمده همین مژده است که حقیقتاً ماه رجب ماهی است که یک گشودگی‌های فوق‌العاده‌ای درش هست. مثلا مجموعه روایت‌ها را جمع کنین که مثلا نمیدونم آتش‌ها فرو می‌نشینه، جهنم فرو می‌شینه، بهشت‌ها می‌گشوده میشه اگه کسی روز اول روزه بگیره، اگه روز دوم و اگه روز آخرا، اینا یه خبری توش هست که انسان درهای معنویت به سویش گشوده میشه. بالاخره ما نیاز به این داریم، ما چشمامون بسته است، باید از طریق این چشم گشوده بشه. خب این ماه رجب به لطف و کرم الهی برای همینه چشم گشوده میشه نسبت به حقیقت. مثلا مقایسه کنید مردمی را که خودتون میگن اینا چقدر تاریک ذهنن، چقدر گرفتارن، چقدر حریصن، چقدر پر کینه هستن. خب برای اینکه نه اینا بشیم ما کاری نداریم، ما میخوایم نه اینا باشیم. خب این ماه رجب برای همینه به لطف و کرم حضرت رب العالمین. دیگه میگم الی ماشاءالله عرایزی بنده فرمودم و بهتر از بنده بسیار سخن گفته شده است که وقتی تو حساب کنین تو صحرای محشر که همه چیز ویران است و همه چیز نسبت به خودش گرفتار است، یه مرتبه ندا میاد عین رجبیون، بعد هم میگه مثل نور ماه چهرشون درخشان است. یعنی یه هویت خاص به آدم میدن. خیلی عجیب تر از این حرف هست. اگه مجموع روایت ها را جمع کنید میفهمیم که یه خبرای خاص هست. منم همین اندازه بیشتر نمیخوام بگم. خب دیدین که دعاهاش هم دعاهای عجیب است. دعاهای ماه رجب از دعاهای ماه رمضان عمیق تر است و خودش هم به خصوص اون زیارت ناحیه مقدسه که اصلا نمیدونیم چقدر معارف تو این خوابیده است. دیگه این شما این دو این زیارات و دعاهای ماه رجب و طلب متعالی که ما داریم و استغفارم که هر جور که حالا خود مفاتیح برادون متذکر هست. من بیش از این نمیخوام روش بمونم چون آخرش همین یک کلمه بیشتر نیست، گفت که صاحب دل بداند وان چه حال است. باید چشید هر چقدر وسعت. امیرالمومنین میفرماند از روزی که پیامبر عظمت مقدمه ماه رمضان را ماه شعبان و ماه رجب قرار دادن تا آخر عمر من از روزه این دو ماه غفلت نکردم. حالا مورد حضرت امیرالمومنین است، ولی آنقدر ای دل که توانی بکوش. ولی بالاخره روز اولش لیلت و رقائب شب جمعه یعنی روز پنجشنبه، حالا اون سه ماه به اصلاح که به ام داوود ختم میشه، این هاشه که بتونیم روز آخر هرچی که تونستیم آنقدر ای دل که توانی بکوش. همه حرف من اینه که دوباره این تأکیدم خدمت رفقا هست، ببینین نبت شدن. یه وقت اسم میگن حالا مثلا ما با معراج فردا با رجب معراج میریم، معلوم نیست. اما شما نگاه کنید بعضیا چقدر قلبشون تیره و تاریک میشه، چقدر راحت شیطان براشون حجاب ایجاد میکنه. من قول میتونم بدم به دلیل روایت میگم، اما اینکه میگه جهنم سالها از آدم دور میشه، جهنم یعنی چی؟ یعنی همین حرفای کثیف اهل دنیا که تحت تاثیر ما رو قرار میده. من قول 100% میدم اگه کسی یک روز از ماه رجب رو نه بیشتر روزه بگیرد، هیچ وقت دیگه حالا چند سال حداقل یک سال گرفتار حرفای فاسد اهل دنیا نمیشه. چون میفرماد جهنم از آدم دور میشه اگه یک روزش روزه بگیره. خب یعنی تحت تأثیر دشمن قرار نمیگیره. خب این بیچاره 10-12% که 10-11% که نیومدن رأی بدن، چون رأی ها که تقریبا ما همیشه 50-55% رأی میبردیم، خب 42% اونا که رأی نمیدادن که هر جور میدونستن، همه که مثلا قلدری نمیخواستن بکنن، معمولا اینجور بود. ولی بالاخره دشمن جنگ است با ما، میگه ما تو جنگ تلفات ندادیم اما خب پیروز شدیم. ما در تهاجم فرهنگی تلفات دادیم، خب اینا که گاهی نامناسب وسط خیابونند، خب اینا تلفات ما، اما خب پیروز شدیم. ما در پیروزمون که هیچ شکی نیست که در این که نظام تونست است خودش رو تثبیت کنه، اما بالاخره گناه ها گاهی تحت تأثیر قرار میده. این 10-12% تلفاتی که تحت تأثیر دشمن قرار گرفتن که انشالله که بعضی هاش نه، خب تو محظوراتن، ما همه را که نمیخوایم مقصر بدونیم، اما اون اندازه میخوام بگم که بالاخره امثال عبادات ماه رجب ما را از این ورطه ها نجات میده. دست شما درد یه صلوات بفرست. اگه نظرتون باشد به روایت شماره 2960 رسیدیم که رسول خدا صلوات الله علیه و آله خیلی روایت خوبی است. من اراد ان یعلم ما له عند الله فلینظر ما لله عنده. همه شما بالاخره میخواید که ببینید بالاخره خدا چقدر شما را قبول داره، چقدر نظر مثبت به ما داره. خب این سوالی است که ما همیشه باید از خودمون بکنیم. پیامبر خدا میفرماند هر کس که میخواد بدونه که چه اندازه از نزد خدا، در نزد خدا چقدر ارزش داره. من اراد ان یعلم ما له عند الله، چه برای او نزد خدا هست از نظر ارزش و شخصیت. فلینظر ما لله عنده، ببینید خودش چطوریست، خدا در نزد او چه اندازه هست. به اسلام میگن این تعادل میتونه بشناسد، خیلی هم کمک میکنه به ما. ما چه اندازه رو خدا حساب میکنیم، همون اندازه خدا برای ما حساب با کرده است. برای ما نظر داره، به ما نظر داره. چه اندازه ما به خدا نظر داریم؟ خب خدا هم اندازه به ما نظر داره. وقت اینجاست که هر اندازه ما جا برای حضرت رب العالمین در تصمیمات و افکارمون باز کنیم، خب همون اندازه خدا حفاظت و رحمتش رو برای ما جاری میکنه. یه قاعده بسیار خوبی است که ما نگذاریم جای خدا در زندگیمون کم بشه، وگرنه اون وقت جای ما در نزد خدا کم میشه. خب خدا هم که رحمتون للعالمین است. بی عنایات حق و الطاف حق، گر ملک باشد سیاه باشد ورق. اگه حضرت رب العالمین رحمتی به ما نکنن، که خودتون میدونید با هزاران زرنگی آدم به همه امکاناتی که برای اینه که آدم به زندگی خوب برسه، همونا منجر به بدبختیش میشه دیگه. گفتن این تناب را خدا میدهد که آدم بره بالا، گاهی همین تناب را یه دهی برمیدن میدن تو چاه. مولوی همین میگه من رسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. خب گاهی انسانها زندگیشون رو چون که جای خدا رو درش قرار نمیدن، امکاناتشون و زندگیشون به نفعشون تموم نمیشه. روایت بعدی تو دل همین کمک میکنه به ما. روایت 2853 هست. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می فرمان من سره ان یجد تعمل ایمان، فلیحب المرء لا یحبه الا لله تعالی. خب ما هممون دنبال اینیم، اگه کسی مزه ایمان میخواد بچشه، واقعا خودتون میدونید که دیگه از این بالاتر شاید تو دنیا چیزی نیست که آدم بخواد مزه ایمان رو بچشه. گاهی میبینید که بعضیا یه گناه میکنن ولی زود پشیمون میشن. چرا؟ چون مزه ایمان رو چشیدن. مزه ایمان رو آدم بچشه، بسیار از دست شیطان راحت میشه. نمیتونه شیطان شیرین کنه چیزی را براش، چون مزه ایمان رو چشیده است. حالا راه های چشیدن مزه ایمان چیه؟ پیامبر خدا ببینید چی میفرمان. میفرمان من سر رهو، اگه کسی دوست داره، ان یجده تعمل ایمان، میخواد مزه ایمان رو بچشه، باید که کاری داشت دوست، یعنی این طوری باید آدمی را دوست داشته باشد که فقط برای خدا دوست میدارد. فلیوه بالمرعه، باید که این طور باشد شخص، لا یحبه الا لله تعالی. آقا ما بالاخره باید دوست داشته باشیم، دوست داشتن که چیزی بدی نیست که، اما برای خدا دوست داشتن خیلی زندگی را شیرین میکنه، مزه ایمان رو به ما عطا میکنه. در واقع پیامبر خدا یه راهی را جلو ما گذاشتن تا ما بتونیم زندگی را درست معنا کنیم. خیلی هم میشه گفت که یه راه لطیف بی زحمت هست. آقا ما بالاخره حالا که باید محبت به افراد داشته باشیم، بایدم داشته باشیم، میگه آقا بیا یه راهی ما نشونت میدیم برای چشیدن مزه ایمان، و اون راه اینه که افرادی رو که میخوای دوست داشته باشی فقط برای خدا دوست داشته باش. یعنی ملاک، همون که بلدین حب و بغض، قبلا هم یه روایت شبیه این داشتیم، ملاک دوست داشتن هامون رو خدا قرار بدیم. حتی تو زندگی های عادی آدم، بچه‌ش هم که دوست می‌داره، نمیدونم زندگی همسرام که نسبت به هم محبت دارن، خب پای خدا اگه بیاد وسط، یه چیزی بالاتر از این حرفا نصیب آدم میشه، ایمان. ما چقدر باید دوستیمون رو مدیریت کنیم؟ اونقدری که پای خدا وسط باشه. وقت شما دیگه دیدین دیگه، ما در سیره اولیاء الهی بزرگان دین خب همینا داریم که اونقدر براشون محبت الهی یا ببخشین طعم ایمان مهم است که اگر پای خدا وسط نباشد نه دیگه، از مصیبتی که محبت بدون محبت الهی میاد سراغ آدم اکثر این زندگی های آشفته است. نمونه خیلی داریم، حالا خودتون تو زندگیاتون تجربه دارید، منم تجربه دارم که گاهی چون برای خدا ملاک نبوده است، خب پسره یا دختره حکومت میکنه بر پدر و مادر، در صورتی که اگه اومده بود عکسش شده بود، مادر و پدر میگفتن نه من به اندازه‌ای که خدا دوست داره تو را دوست دارم، مرزا را مشخص میکردیم، بچه‌مون که از خونه بیرون نمیکردیم که، اما تعریف ارتباط مشخص میشد. اینجا دیگه این طمع‌های زیاد، انتظارات زیاد کردن، شما ببینید زندگی ها که الان بسیار سخت شده است، خب سختیش جز این است که هوس‌های فرزندان بعضن اومده وسط، بچه ها چیزهایی را هوس میکنن که مکرر عرض شده، اون چیزی که یه زمانی اشرافیت بود برای مردم الان شده جزء ضروریات زندگی. خب این ریشش همین است، نمیخوام زیاد روش وقت دونه بگیرم. این روایت شماره 2881 رو نگاه کنید، خیلی چیز عجیبی به آدم میدن. میفرماند که اربعتون من کنوز البر، چهار تا چیز است که اینا گنج نیکوییست، گنج نیکوییست، ذخایر نیکوییست، چهار تا. یکی کتمان الحاجه، من میخونم اول، دو و کتمان الصدقه، سه و کتمان المرض، چهار و کتمان المصیبه. راه زندگی در این دنیا را اولیاء ائمه پیامبر جلو ما میذاره، میگه آقا هی از ما میپرسن که آقا ما میخوایم خوب بشیم چیکار کنیم، فکر کردن حالا که میخوان خوب بشن همهشون باید برن جای کار آقایی که شهید حاج قاسم سلیمانی واسطه است. خب خیلی عجیبه، جوانای ما الان دلشون میخواد خوب بشن، هی هم میپرسن، نمیدونن که یه مقدماتی میخواد که اون مقدمات یواش یواش جای آدم را روشن میکنه. همین امروز من به یکی از بنده خدا و این جور جواب دادم، گفتم خیلی هم قشنگ نوشته بود، نوشتم که اون چه که در حد انجام وظیفه امروز انجام بده، بقیهش خودش پیش میاد. ما خوبا مگه چطوری خوب شدن؟ اون چه که وظیفشون بود و در حد وسعشون بود انجام دادم، حرام خدا رو که ترک حتما کردم، واجب خدا رو که انجام دادم، بقیهش در حد وظیفه است. حالا یکی است که وظیفش یه شغل عادی داره، خب همون وظیفش رو انجام بده تو همون شغل عادی. آدم گاهی میبینه چه آدم مؤمن متعالی میشه. اینجا پیامبر خدا در مقابل همین سوال دارن فرماش میفرمان، میفرمان آقا میخوایی که تو گنجهای خوبی را داشته باشی، یکی این که حاجت ها دا پنهان کن، هی نیازها دا مطرح نکن، به رخ نکش، کمبودها رو همه دارند، چرا علنیش میکنی؟ خب شما میشناسید، ما هم میشناسیم بعضی ها از آدم باورش نمیاد که خیلی زندگی ساده داشته. ولی یه نمونه، خود آیت الله یادم رفته که کی میگن که رفتم خدمت آقای محمد حق جعفری خدا رحمتشون کن، میفرمودن که من چند بار میمدم از تهران قم میرفتم خدمت آیت الله طباطبایی، ایشون دم در خونه جواب سوال منو میدادن. حقیقتش ایشون میفرمایند حقیقتش وقت من مونده بودم که آخه میدونن که من از تهران بلند میشم، خب بگن بفرمایین تو. ولی نمیگفت نیم ساعت یا دم در. خب یه بار که شد بعد گفتن بفرمایین تو، رفتم دیدم که آره یه حالا اتاق است یه تیکه فرش داره، گفتن حقیقتش این که میگفتم نیاین تو این اتاق فرش نداشت، این تیکه حالا فرش که چه میدونم چی بوده، از هر چی بوده. ببین علامه طباطبایی خب نمیاد بگید آقا ما چه اتاقامون فرش ندارد، این چه دنیایی است، این امکان ندارد این دنیا رو شما این جوری دنبالش کنید. ما هر کدوم به نحوی نیازهایی باید داشته باشیم و نداشتنهایی داریم. الحمدلله نداشتنها که کلن چیزی بدی نیست، اون نداشتنی بده است که آدم رو به گناه بندازه. علامه طباطبایی حتما یکی از چیزایی که روز قیامت سرافرازن این که هیچ گله‌ای نداشتن که این نداشتنها را، هیچ وقت هم نگفته بودن به آقای جعفری که آقا ببخشید ما نداریم. کتمان الحاجه، خوب این است که حاجت هامون رو پنهان کنیم. یه بحث دیگه است، اون جداست که یه وقت است که شما یه نیاز منطقی معقولی دارید، یه مؤمنی هم میبینین که واقعا میخوای مفتخرش کنی که این رفع نیاز دادهد، اونا میگن به دوست نزدیکت بگی طور نیست. ولی کلن آدم ها نباید نیازهاشون رو علنی کنن، همم این قاعده شونست دیگه. از این که حالا من مثال جعفری زدم، یا شما اولیای معصوم که دیگه عجیب و غریب، راوی میگه که دست دور داد خلیفه که بریم حضرت امام کاظم علیه السلام را جلب کنیم و بیایم. بعد میگه رفتیم و بالاخره از دیوار باید میرفتیم، بعد میمدیم پای حضرت، فهمیدن میفتیم پایین پامون میشکنه. حالا داشتن نماز شبشون رو میخوندن، اومدن نردبون گذاشتن گفتن بیا پای با امام. بعد گفت دیدم توی اتاقی که خالی از فرش، اینجا بودن داشتن عبادت میکردن. یعنی جا اولیا جا خودش بگذاریم. دو چی؟ کتمان و صدقه. ما بالاخره مگه میشه که انسان صدقه رفقا، یعنی این که ثابت کنیم که ندا، یعنی زیادی ها خیلی لازم نیست پیش ما باشه. صدقه از صدق میاد. آقا بنده یه چیزی دارم میبینم که این الان نیازم نیست، صدقه یعنی ثابت کنم صداقتم رو که خب این که حالا نیازم نیست نگردارم که چی بشه. ما که کس که محتاج است باید بهش بدیم. بفرماید تازه حالا که میخوای بدی دیگه ولدین دیگه، کتمان باید بکنیم. سه، کتمان المرض. خیلی عجیب است. من حکمت 289 رو انشاءالله خدا توفیق بده یه بار من بنده مفصل این کتمان و این کتمان مرض رو از اون حکمت 289 بگم. امیرالمومنین میفرماید لی فی مزا اخون فلاح، که در واقع بحث از که کی بوده است، یا ابازر بوده است، یا اصحاب پیامبر بوده. من یه تیک از اون حکمت رو آوردم اینجا. امیرالمومنین میفرماند که ول کان لا یشکو وجعا الا عند برعه. خیلی مفسر است، میفرماند که هیچ وقت وقتی بیمار بود هیچی نمیکرد، شکایت از بیماریش نمیکرد، الا که وقتی خوب میشد. وقتی خوب میشد میفرمود که الحمدلله که خوب شدم. یادتونه آیت الله مشکین، جوونا یادشون نیست، خدا رحمت کنه دی مرد الهی را، اومدن تو نماز جمعه گفتن الحمدلله مدتی مریض بودم حالا خوب شدم. یعنی حالا که فهمیدیم که آقا چرا نمیدن نماز جمعه و اینکه مریض بودن. این روایت خیلی خوبه که انسانها، خودتون بهتر میدونی که بحث بیماری تا اونجا که ممکن است باید بدونین که اینها یک نوع رسول مرگند، یا منجر میشن که با بیماری ما راحت تر بمیریم، یا آماده میشیم برای توانایی که بعدن که میخوایم بمیریم راحت تر بمیریم. عموما بیماری را ما ازش فرار نباید بکنیم. میدونید که گاهی شما یه بیماری های سراغمون میاد، خب خوبیش چی؟ رسول مرگ اصلا یه بحثی اسم مولوی داره. آقا گاهی مریض میشید تجربه میکنید مرگ را، ولی خوب میشین بعدن. خب نتیجه بعدی چیه؟ بعد که میخواید بمیرید این مقدمات رو گذروندین، خب دوباره حالا از بیماری میاد سراغتون، حالا یا میمیرید که خب مردیم، یا نه دوباره تجربه میکنیم مرحله دوم مرگ را، خب خوش اومد. دفعه سوم تشریف میارن، خب باز دو حالت داره، یا دیگه تشریف میارن با هم میریم، خب یا وقتی دوباره، یعنی کلن از بیمار، قول خدا رحمت کنه این مهاتما گاندی را راست راستی کتاب بسیار خوبی داره، این اسم مذهب من بسیار خوب آقای مطهری میفرمان دادم مرحوم علامه خوندن، گفتن ما هم که همینا رو میگون. حیف که سال تولد من تو ایران چاپ شده، خیلی عجیبه که این کتاب چی تو تجدید چاپ نمیشه. اونجا خودش همینا میگه، خیلی خوب بحث میکنه، اصلا یکی از جملاتش نیست که بیمارستان ها محل به اشتباه انداختن بشرن. بعد میگه اگه همه بیمارستان ها رو خراب کنن من ملامتشون نمیکنم. حالا بخواب به کل ضد بیمارستان باشیم، ولی کلن حرف دقیقی داره. روش دارن اینا، روش این که بدن را با مقاومت دفع بیماری میکنیم. شما گاهی یه بیماری هایی دارید، خب بسلا آنتیکورش را، حالا به زبون های آقای زدش را ما میتونیم بدنمون بسازد، خب فرصت میدیم تا بسازد. بله یه وقت دست آدم میشکنه، یه وقت یه جا پاره میشه، اینه که دیگه خب نگفتن که بیماری های داخلی تا اونجا که میشه مقاومت کرد باید مقاومت. ولی الان مسمومیت رو نمیدونم، گاهی این ویروس ها که یه بحث دیگه است، بدنها رو هم رفته، اگه مقاوم باشه، همین هم میدونین که اگه مقاوم باشه میتونه دفع کنه. و خود من تصورم اینست که غذای محدود، یه خود روزه یکی از سومو تسهو، یعنی خود روزه کمک میکنه، البته کلی نیست، یکی نمیخوام الان بحث شو بکنه. گاهی هم میبینین بدنتون آمادگی روز نداره، نباید سر به سر خودتون روزه، یعنی باید روزه که بگیریم باش عشق بکنیم. گرسنگی چیزی بدی نیست، اما جون کندن با گرسنگی چیزی بدیه. آخه فرق کنه نمیدونم، انشاءالله به جایی رسیدید که بدنتون گرسنگی ها میشناسه، بدن باید گرسنگی ها بشناسه. دقت کردید پیش از زور یهو گرسنه دون میشه، بعد آنی که یادتون میاد روزه، میبینید این گرسنگی دیگه رفت، یا یواش یواش دیگه زور نداره، این خوبه. اما یه وقت همچین گرسنگی انگار یه تاق تو سر ما میخوان خراب کنن، خب اینجا نه، ما همچی غیر ماه رمضان بقیه شه نباید سر به سر خودمون بذاریم. سه چی شد؟ کتمان المرض، روش بکنی خودتون. و کتمان المصیبه، نه خیلی مفصل شما قبلا هم داشتید. یکی از گنجهای نیکی میخواین خوب باشید، بابا مصیبت‌ها رو نباید هی تو سرمون بزنیم، وجع وجع جیغ داد. اصلا یه جاره میخونیم روایتش، پیامبر فهم مال شیطان است این صفت که اگر مصیبتی برمون میاد حنین بکنیم، یعنی شیون بزنیم، ناله و اینا بکنیم. یک بارها عرض کردم این قاریا، بعضی هاشون قاری که نباید بگم، اینا که میان برای جلسه ترحیم ناکری خارگاهی خالی کار بدی میکنن، ایجاد حنین میکنن، یعنی یه کاری میکنن که خانواده متوفا شیون بزنه. ما نداریم همچی چیزی، پیامبر میفرمان این مال شیطانه. شما نه، خب عشق میاد دل میسوزه، اما این عدابایی یعنی چه مصیبت رو دنبالید که خوب باشید، میخواد خوبی کنین. آقا مصیبت هایی که به تو میاد رو خب باید پیش خودمون باشه، بنا نیست که ما جزع و فزع بکنیم. خدایا به حقیقت رجبیون، به حقیقت رجبیون، به حقیقت پیامبر خدا و اولیاء معصوم توفیق بهترین اعمالی که به اولیاء خودت در این ماه مرحمت می‌فرمایی به ما عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.